عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
به نام مهربان بنده نواز، دستگیر دانای راز، خدای بی‌نیاز و صاحب چشمان باز، خدای شنوا، بینا، بیتای همیشه یار، به نام خدایی که همیشه و همه جا دوستمان داره. بندهای خوب خدا، مهمانان ضیافت الله، سلام. نماز روزه هایتان قبول. سلام با شما که در این روزها و شبها حسابی حظ وافی و کافی از روزداری هایتان میبرین. و شما که این روزها رفیق مهر و تسبیح و سجاده و قرآن و قبله هستین، خوش آمدین با برنامه خودتان. خوشحال میشیم که با این برنامه در ارتباط باشین. با برنامه در وادی نور در ایران با شماره 3826 پیام بتین و در افغانستان 0794 717 1144. با تقدیم این بخش ها میزبان شما هستیم. واژه های نور، سوره های آسمانی، داستان آیات، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، و آموزه‌های زندگی ساز. مولای متقیان حضرت علی علیه السلام فرمودند قرآن نوری است که خاموشی ندارد، چراغی است که درخشندگی آن زوال نپذیرد. واژه‌های نور،
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. عزیزان، در آیه 114 سوره بقره می‌خوانیم:
و من اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها.
و چه کسی ستمکارتر است از آن کس که مانع می‌شود که در مساجد خدا نام او برده شود و سعی در خراب کردن مساجد دارد. کلمه ازلمو که در این آیه برای اولین بار در قرآن تکرار شده،
و معنای ظالمتر و ستمکارتر است و 16 بار در کلام الهی تکرار شده. در 15 مورد این کلمه با کلمه من آمده و جمله سوالی و استفهامی است. 9 بار در آیات قرآن آمده
من اظلم ممن افترى على الله كذبا،
چه کسی ستمکارتر است از آن کس که به خدا دروغی نسبت دهد. آیه 140 سوره بقره می فرماید
و من اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله،
چه کسی ستمکارتر است از آن کس که گواهی و شهادتی که نزد او از خداست کتمان کند و حقیقت را به مردم نگوید. آیه 57 سوره کهف می فرماید
و من اظلم ممن ذکر بآیات ربه فاعرض عنها،
چه کسی ستمکارتر است از آن کس که آیات پروردگارش به او تذکر داده شود و او روی برگرداند. آیه 22 سوره سجده نیز همین مطلب را بیان می فرماید
و من اظلم ممن ذکر بآیات ربه ثم اعرض عنها،
امیدواریم که ما از جمله کسانی باشیم که از آیات الهی متذکر شویم و به آن عمل کنیم. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلامی فخیر الوقت فی خیر الکلام، تعالوا ساعتا نؤمن جمیعا لنیل الأجر في دار السلام، مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام، مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم.
سوره های آسمانی.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، 14 سوره قرآن کریم سوره مبارکه ابراهیم با 52 آیه است و استثنای دو آیه 28 و 29 مابقی آیات آن در مکه نازل شده است، به دلیل آن که در این سوره مطالب درباره حضرت ابراهیم علیه السلام و نیایش های او بیان شده و یادآور مجاهدت های خالصانه این پیامبر بزرگ الهی در جهت هدایت انسان هاست، این سوره ابراهیم نامیده شده است. بخش دیگری از آیات این سوره به انبیای پیشین و قوم آنها چون قوم نوح، قوم موسی و قوم عاد و ثمود اشاره کرده است. سوره ابراهیم با حروف مقطعه الف لام را آغاز شده است.
الف لام را، کتاب انزلناه إليك لتخرج
رسالت رسولان الهی محور موضوعی سوره ابراهیم است که در بخش قابل توجه از سوره بدون مشخص کردن پیامبر خاص گفتگوها و رویارویی رسولان با مخالفان ایشان را ارائه داده است. اصول و مواضع کلی رسولان الهی و عکس العمل منکران ایشان در این سوره جمع‌بندی شده است و طوری که ارائه چنین دورنما و تصویر کلی از رسالت پیامبران و واکنش منکران آنها در سوره های دیگر قرآن کریم کمتر دیده می شود.
و ما ارسلنا من رسول الا برسال قومی لیبین لهم
ابراهیم تنها نام این سوره مبارکه است، چرا که در این سوره طی آیات 35 تا 41 دعاها و نیایش‌های این پیامبر عظیم الشان آمده است. موضوعات مطرح شده در سوره مبارکه ابراهیم را می توان به سه بخش تقسیم کرد. بخش اول مربوط به سرگذشت انبیاست که برای هدایت و ارشاد اقوام خود دلائل و معجزات بسیاری آوردند. بخش دوم اشاره به سرانجام مکذبین و دروغگویان دارد که آیه 18 تا پایان آیه 34 را شامل می شود. و بالاخره بخش سوم در خصوص دعاهای حضرت ابراهیم علیه السلام است. دوستان عزیز، آنچه شنیدید شرح مختصر بر سوره ابراهیم بود. در پناه حضرت حق باشید.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
تشکر از شما که تا این لحظه با ما همراه بودین. با شأن نزول آیات 27 تا 29 سوره فرقان در این لحظه آشنا میشیم.
داستان آیات.
Thank you.
عقبه مردی خوشرو و خوشبرخورد بود که با همه رابطه گرمی داشت و نمیخواست کسی از او برنجد. اگر فردی از او میرنجید، به هر شیوهی میکشید خوشنودی وی را دوباره به دست آورد. همواره به خانه بستگان خود رفت آمد میکرد. روزی عقبه در بازگشت از یکی از سفرهایش مهمانی با شکوهی ترتیب داد و گروه زیادی از مردم به ویژه رسول خدا را با آن مهمانی دعوت کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: من از طعام تو نمیخورم مگر اینکه به وحدانیت خدا و رسالت من شهادت دهی و به دایره اسلام و مسلمانی درایی تا درهای رحمت حق و درهای بهشت برویت باز شود. عقبه قبول کرد و گفت: به یکتایی خداوند گواهی می دهم و شهادت می دهم که محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول خداست. با اتمام پذیرایی و پراکنده شدن مهمانها این خبر در شهر پیچید. مسلمانان کار او را تحسین کردند و در مقابل مشرکان ناخشنود شدند و برخی نیز او را تهدید کردند. عبی بن خلف دوست قدیمی عقبه که از مشرکان بود و کینه پیامبر را بر دل داشت بیش از دیگران شگفت زده شد. او به محض شنیدن این ماجرا از جا برخاست و دوان دوان خود را به خانه عقبه رساند و با عصبانیت به او گفت: اسلام آورده ای و به آیین محمد گرویده ای، حالان که بنا بود در هر شرایطی با هم باشیم و با هم تصمیم بگیریم، به همین دلیل تو را نخواهم بخشید. اگر هم اکنون با آیین پیشین برنگردی دیگر مرا نخواهی دید. عقبه به علت دوستی و رفاقت با عبی بن خلف نتوانست سعادت به دست آورده را حفظ کند و به بهشت راه یابد. او برای خوش آمد دوست ناپکار خود با سر و وضع اینا مرتب به کوچه آمد و خود را به کنار خانه کعبه رساند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در آنجا سرگرم نماز بود. وای پیش از آن که نماز پیامبر به پایان برسد، حضرت را مورد خطاب قرار داد و با بی‌ادبی به او فحاشی کرد. او برای این که دوستی خود را با دشمنان پیامبر اثبات کند، با کمال بی‌شرمی آب دهان به صورت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم انداخت. در پایان نیز شهادت خود را پس گرفت. چندی نگذشت که جنگ بدر در گرفت و پیشبینی پیامبر تحقق یافت و عقبه به هلاکت رسید. در اینجا آیات 27 تا 29 سوره فرقان جهت دلداری و تسلای خاطر پیامبر نازل شد و سرنوشت شوم انسان پلیدی که در دنیا با فردی گمراه دوست و رفیق شده بود را بیان نمود.
و یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا.
و به خاطر آور روزی را که ستمکار دست خود را از شدت حسرت به دندان می‌گزد و می‌گوید: ای کاش با رسول خدا راهی برگزیده بودم، ای وای بر من، کاش فلان شخص گمراه را دوست خود انتخاب نکرده بودم. او مرا از یادآوری حق گمراه ساخت بعد از آن که یاد حق به سراغ من آمده بود. و شیطان همیشه خار کننده انسان بوده است.
دوستان عزیز، تشکر که تا این لحظه با ما همراه بودین. گوشه جان می سپاریم به تلاوت آیات 27 و 28 سوره آل عمران با صدای استاد شهاد محمد انور.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. وترزق من تشاء بغير حساب. وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.
صدق الله العظيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکشتان شد تلاوت آیات 27 تا 28 سوره آل عمران بود با صدای استاد شهاد محمد انور.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله.
میرسیم به بخش خوب برنامه که بسیار دوست داریم پیام های شما دوستان عزیز را مرور بکنیم و از مهر و محبت شما لبریز شویم. جناب صادق محسن زاده از مشهد از شنونده های همیشگی ما نوشتن: سلام، وقتتان بخیر، خیلی برام شما شنیدنی است و من با خانواده برام شما را گوش میکنم. خیلی خوشحال هستیم جناب محسن زاده که برام ما با دل شما نشسته. ادامه دادند که در عظمت و جلال قرآن همین بس که گذشت 14 قرن از نزول آن نتوانسته کوچکترین خللی در آن ایجاد کند. پس باید کتاب خدا را محکم بگیریم، زیرا رشته است مستحکم و نوری است آشکار و دارویی است شفا بخش و پربرکت.
رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، وع القلوب بقول بارئها الذي يجل القلوب برحمة الرحمن. رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، وعي القلوب بقول بارئها الذي يجل القلوب برحمة الرحمن. واحفظ من القرآن في أجزائه، وابرز وكن من حامل القرآن. هم في الأناس مثالهم أترجة، فلنفسهم خير وللإخوان. وهم البدور إذا اذلهمت ظلمة، إشعاعهم متجدد اللمعان. ما خاب من كان الكتاب إمامه، نبراسه الهادي إلى الديان. سبحان منزله بليلة قدره، درب الهداية واضح التبيان. يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقاطر هداية.
تشکر از اینکه تا لحظه با ما همراه بودین. با گویندگی جناب آقای شجاعی بخش بعدی را تقدیمتان میکنیم.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 22 و 23 سوره صافات آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون.
در این هنگام به فرشتگان دستور داده می شود ظالمان و هم ردیفانشان و آنچه را می پرستیدند.
و ما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم الى صراط الجحیم.
آری، آنچه را جز خدا می پرستیدند جمع کنید و به سوی راه دوزخ هدایتشان کنید.
در برنامه قبل گفتیم که دوزخیان با دیدن آتش دوزخ از گذشته خود پشیمان شده و خود را مذمت می کنند و ناله و فریاد برمی آورند که ای وای بر ما که چنین روزی را تکذیب می کردیم. این آیات می فرماید در آن روز خداوند به فرشتگانی که مأمور دوزخ هستند فرمان می دهد که کافران و ظالمان و معبودان آنها را از میان دیگران جدا سازید و به سوی دوزخ کوچ دهید. طبیعتاً ظلم دارای انواع و اقسام است. در فرهنگ قرآن کلمه ظلم علاوه بر مفهوم اجتماعیان که ظلم به دیگران است، به ظلم به خود نیز اطلاق شده است. شرک به خدا نیز از مصادیق ظلم عظیم است. حضور معبودها در دوزخ نیز شاید از دو جهت باشد. یکی آن که برخی معبودها چون طاغوت‌ها و حاکمان کفر و ظلم انسان‌هایی بودند که به جای خدا مورد اطاعت یا پرستش قرار می‌گرفتند. دیگران که محشور شدن انسان با معبودهای بیجان چون بت‌های سنگی و چوبی خود مایه تحقیر و سرزنش اوست. ادامه آیات می‌فرماید آنها به راه دوزخ راهنمایی می‌شوند که این تعبیر نوعی سرزنش و تحقیر انسان ظالم است. گویا کسی که در دنیا به اختیار خود براه مستقیم الهی در نیاید، در قیامت براه دوزخ هدایت می شود، آن هم به اجبار. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که در قیامت هر کس با هم فکر و محبوب خیش محشور و همراه می شود و اگر چنانچه معبود او سنگ و چوب نیز باشد با آن محشور می شود. و دیگر اینکه هیچ کس و هیچ چیز نمی تواند در آخرت مشکل گشای انسان و نجات دهنده او از دوزخ باشد. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران.
شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن. شكراً يا
دوستان عزیز، ماه رمضان ماه نزول قرآن کریم است و گویی قرآن مثل روحی است که در کالبد رمضان دمیده شده و ارزش و عظمت آن را چند برابر کرده. در روایات از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که خواندن یک آیه در ماه رمضان برابر با ختم کل قرآن است و چون این پاداش و ثوابی برای روزداران نگاشته می شود. تلاوت قرآن در این ماه و تدبر در آیات به منزله جاری شدن حیات معنوی در رگ‌های روزداران است. البته نه تنها تلاوت قرآن، بلکه همه نیکی‌ها در ماه رمضان پاداشی چند برابر پیدا می‌کنند. این پاداش‌های معنوی و اخروی تشویق روزداران برای سبقت‌گیری در انجام کارهای نیک است و گویی رمضان فرصتی برای پرواز و آغاز فصلی برای تعالی و کمال است.
هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا، هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا، كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدينا، كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدينا، هذا القرآن هذا القرآن هذا القرآن بأيدينا، هذا القرآن بأيدينا،
قد بدد ليل الأوثان، قد فجر نبع الإيمان، قد بدد ليل الأوثان، قد فجر نبع الإيمان، الله تعالى نزله كي يرشدنا ويزكينا، هذا القرآن هذا القرآن هذا القرآن بأيدينا، هذا القرآن بأيدينا،
هذا القرآن بأيدينا، نور في الظلمة يهدينا، كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدينا. هذا القرآن، هذا القرآن، هذا القرآن بأيدينا، هذا القرآن بأيدينا،
صبحا ومساء نتلوه قد أفلح قوم حفظوه، صبحا ومساء نتلوه قد أفلح قوم حفظوه، وأطاعوه واتبعوه فامتلأ القلب رياحين، وأطاعوه واتبعوه فامتلأ القلب رياحين. هذا القرآن، هذا القرآن، هذا القرآن بأيدينا، هذا القرآن.
شنونده برنامه در وادی نور هستین همچنان و دعوت میکنیم که در این لحظه با اتفاق پای صحبت‌های جناب هاشمی اورزگانی کارشناس ارجمند برنامه بنشینیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و گرامی و شنوندگان عالی قدری که با ما با این برنامه همراه هستید. بحث ما درباره زیبایی‌های زندگی انسان مؤمن بود و از جمله زیبایی ها عرصه شناختی و معرفتی بود که گفته شد دین با عنوان راهکاری و با عنوان منبع و سرچشمه‌ای که میتواند بعد فکری و معرفتی انسان را با پاسخهایی که ارائه میکند زیبا بسازد. در این برنامه پیش از این که برخی از زیبایی های دیگری ساحت معرفتی را بر بشماریم، مناسب است که به دلیل توجه برخی از روانپزشکان و روانکاوان به آثار شناختی دین در زندگی، به نمونه از تحقیقات تجربی کسانی که روانپزشک بودند و روانکاو بودند و بدین تجربه رسیده است اشاره کنیم. اونها دستاوردهای خود را در آثار شناختی دین برای ما بازگو کردن و نشان دادن که یک انسان دیندار چگونه از نظر روانی و ذهنی دارای زیبایی ها و آرایه هایی است که انسانی غیر مؤمن و انسانی که فاقد این شناخت معرفتی است که از آن به نام دین یاد می کنیم، چگونه تفاوت بین این دو انسان وجود دارد. آسایش و دین، این موضوع دستمایه تحقیق و پژوهش گروهی از پژوهشگران در سال 1986 بود که در یک نمونه 836 نفری اونها این نمونه را از 836 نفر نمونه گیری را آغاز کردند که همه اونها در سن بالای 60 قرار داشتند. البته این نمونه گیری در نیمه غربی آمریکای شمالی بررسی شده است و این نمونه‌گیری بدین هدف بوده است که چگونگی ارتباط دین را با روحیه انسان‌ها از منظر آسایش و رضایت از زندگی دریابند. آیا دین ارتباطی با آسایش دارد یا نه؟ آسایش به مفهوم رضایت از زندگی است. در این نمونه‌گیری شرکت کنندگانی که بیشتر در کلیسا حضور می‌یافتند دعا می‌کردند و کتاب مقدس انجیل را و یا تورات را می‌خواندند که بیشتر نظر به انجیل بوده است، یا فوق العاده به عقیده خودشان باور داشتند، این گروه ها به میزان قابل توجهی بیش از اونهایی که در ارتباط کمتری با دین بودند از آسایش برخوردار بودند. این نتیجه گیری ارتباطی به جنس نداشته است، ارتباطی به سن نداشته است، ارتباط به نژاد نداشته است، ارتباط به سلامت جسمانی نداشته است، ارتباط با وضعیت مالی و سطح حیات اجتماعی اون انسان‌ها هم نداشته است و البته مستقل بدین معنا که صرف انسانی که با دین و نهادهای دینی در ارتباط بودن، اینها آسایشی بیشتری را و رضایتمندی بیشتری را در زندگی احساس می کردن. و کسانی که در این عرصه دارای نام و نشانی است در تحقیقات جامعه شناختی و روانشناختی هم گامهای گسترده و بزرگی برداشتن، در رابطه بین تعهد دینی و آسایش که گفته شد از مؤلفه های مهم در حوزه شناختی به شمار می روند، در تمام گروه های سنی و نه فقط برای افراد مسنتر، اینها بدین نتیجه رسیدن که در سراسر تحقیقاتشون که نتیجه اونها انتشار یک سلسله مقالات علمی مهم بوده است، همبستگی مثبتی را بین تعهد دینی و آسایش در افرادی از هر سن گزارش کردن، هم در بررسی های خودشون در به شکل نمونه و هم در نتایج تحقیقاتی که منتشر کردن. بنابراین یکی از زیبایی های دیگری که در عرصه معرفتی می تواند انسان داشته باشد آن است که انسان به یک نوع آسایش و رضایتمندی از زندگی دست بیابد. انسانی که چنین زندگی را تجربه می کند انسان زیبا و عرصه معرفتی و شناختی او دارای زیبایی است در برابر اون کسی که این حس آسایش و امنیت را در روان و در ذهن خود ندارد. و این آسایش و این رضایتمندی برایند و نتیجه و معلول آموزه‌های دینی است و ارتباط با گزینه‌ها و نهادهای دینی، و این اختصاصی حتی به دین اسلام هم ندارد، بلکه کسانی که دارای گرایش دینی و مناسبات دینی با ادیان چون مسیحیت یهودیت است نیز مشهود است و مطالعات روانشناسانه بیشتر در اون ادیان با پیروانشان انجام شده است. بنابراین یکی از عرصه های زیبای معرفتی ارتباط با دین و نهادهای دینی به شمار می رود.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
و دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خوشحال میشیم که از طریق سایت هم شنونده برنامه باشین، parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته.